بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. به نام خدایی که از نام اوست که ما را توانایی گفتگوست. سلام ها و درود های بی پایان به آستان آقا رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. عرض سلام و ادب خدمت شما دوستان عزیز و گرانقدر، همراهان و همیارانی که ما رو در این سیر تاریخی عاشورایی همراهی می کنید. خب در بحث پیشین درباره زمینه‌های به وجود آمدن پیامبران دروغین در زمان ابوبکر گفتگو کردیم و از اولین مدعی پیامبر دروغین به نام اسود انسی گفتگو کردیم و تا به اینجا رسیدیم که در شرایطی که پیامبر بزرگ ما آخرین روزهای زندگی خودش رو میگذروند، این فرد به محض شنیدن بیماری پیامبر ادعای نبوتش رو آشکار کرد و بعد از رحلت پیامبر شورش ها و قیام های مختلفی رو انجام داد، سرزمین های مختلفی رو به تصرف خودش در آورد و ماجرایی که در جلسه پیشین خدمت شما عرضه داشتیم. اما اسود انسی چگونه کشته شد؟ کسانی که او رو به قتل رسوندن پس از راهنمایی کردن دوستانشون سوراخی رو که در پشت دیوار قصر به وجود آورده بودند، این سوراخ رو به گونه ای گشادش کردند. بعد قیس ابن عبد یقوس فیروز و دادوی به اتفاق همدیگه از اون سوراخ به داخل قصر رفتن. قبائل همدان و حمیر که این خبر رو به دست آوردن به عنوان وظیفه قوای محافظ خودشون رو آماده و اعزام اونجا آماده کردن و اعزام به اون منطقه کردن که قرار شد که یک کدوم اینا اسود رو به قتل برسونن. قیس گفتش که من سر و صدا ایجاد میکنم، ممکنه باعث بیداری اسود بشه، بنابراین انجام کشتن اسود رو به فیروز که یک ایرانی بود پیشنهاد کردند و تصمیم به اجرای اون گرفتن. فیروز با به جا گذاشتن خنجرش نزد دوستانش در سایه روشنی شمعی به اتاق خواب اسود آمد و در اتاق اسود چون این شمع نیمه روشن بود معلوم نبود که روی تخت که کسی خوابیده سرش به کدام ور هست و پاهاش به کدوم طرف. در خواب و خورناس کشیدن اسود فرد دیگری به نام آزاد با اشاره به فیروز، این آزاد رو میگن همسر اسود بوده که در حقیقت با اینها تبانی کرده بود، به فیروز میفهمونه که سر اسود کدوم طرف هست. اسود در اون شب خیلی مست خوابیده بود. فیروز خودش رو به اسود میرسونه و با دیدن چهره او دچار ترس و حیرت میشه، برای اینکه اسود موقع خواب چشاش باز بوده و با زبان مخصوصی اصطلاحاً میگن با شیطان یا جنیان صحبت میکرده. فیروزم دریافت که اگر این فرصت رو از دست بده همه نابود میشن. بنابراین ریش اسود رو گرفت تو دستش و گردنش رو شکست و به خیال اینکه اسود مرده برای خبر دادن به دوستانش شتافت. اما همسرش که آزاد بود، اسمش آزاد بود و با اینها تبانی کرده بود، دامن فیروز رو گرفت، گفتش که اسود هنوز نمرده. فیروز دوید نزد دوستانش، خنجر رو از دوستانش گرفت چون خنجرش یادش رفته بود بیاره، مجددا به اتاق اسود اومد و دو تا از دوستان فیروز به نام قیس و دیگران همه کمک کردند، متفق شدند که اسود رو بکشن. اینه که روی سینه اسود نشستن و سرش رو از تنش جدا کردند. اسود هم چنان نعره ای از حلقوم زد که محافظان بیرون اتاق اومدن نزدیک در، از پشت در علت رو جویا شدن. همسرش گفتش که بر پیغمبر وحی نازل شده. به این ترتیب موفق شدن که محافظان رو از اون حوالی دور کنن. اینجوری بود که اسود کشته شد. بعد از اینکه منطقه یمن از دست یک فرد مستبدی مثل اسود خلاص شده بود، مأموران مسلمان مجدداً به محل سابق خودشون برگشتن و فقط در مورد تعیین یک نفر به عنوان رئیس خودشون نتونستن به توافق برسن. سرانجام تا رسیدن یک امیر جدید از مدینه، یکی از اصحاب رو به نام معاذ بن جبل برای ریاست خودشون انتخاب کردن. از طرف دیگه تمام اون چیزی که اتفاق افتاده بود طی نامه‌ای به خبرش رو به پیامبر رساندن، ولی این نامه نه به دست خود پیامبر رسید نه به دست یاران نزدیک پیامبر. چرا؟ چون وقتی نامه رسید پیامبر از دنیا رحلت کرده بودند. بنابراین به دست ابوبکر رسید و در بعضی از منابع هم نوشتن که حضرت محمد صلی الله علیه و آله یک روز پس از کشته شدن اسود رحلت کرد. خب توی تاریخ نگاری ها یه مقداری اختلافات هست که قبلا ما راجع به این اختلافات گفتگو کردیم. با کشته شدن اسود، توجه داشته باشین دوستان، با کشته شدن اسود انسی، اسلام مجدداً در یمن استقرار پیدا کرد، ولی برای مدت خیلی کمی. چرا؟ چون خبر رحلت پیامبر وسیله‌ای شد برای ارتداد مردم یمن که یمنی‌ها به آداب و رسوم دوره جاهلیت خودشون برگردن. خب این نشون میداد که ایمانشون به اسلام یک ایمان بسیار سطحی بوده. در نتیجه میتوانیم اینطور بگیم که اسود زندگی دو جانبه ای داشته، یکی زندگی دینی، یکی هم سیاسی. به رغم اینکه اسود برای مدت کوتاه و با استفاده از هیپنوتیزم اطرافیان خودش رو نسبت به پیامبری خودش قانع کرده بود، اما این بخش از زندگی اون با توجه به فعالیت‌ها و اقدامات سیاسیش خیلی آروم و خاموش بود. اسود دین جدیدی به وجود نیاورد، هرچند موفق شده بود که اطرافیانش رو نسبت به پیامبری خودش متقاعد بکنه، اما با این همه کتاب جدید و مهمی از خودش به جای نگذاشت. گفته بود که من رحمان الیمن هستم و به نام رحمان الیمن سخن گفته بود و پی در پی هم ادعا میکرد که به وسیله فرشته وحی به او از طرف خداوند کلام نازل میشه. اما اینها با توجه به منابع و مآخذی که در دسترس هست برای شناسوندن نیروی شخصی خودش بوده و قطعاً از شباهت به یک سلسله فرامین الهی دور بوده. اما اون چه که مسلم هست اینه که اسود آنچه را که در یمن توسط یهودیان و عیسویان به عنوان یکتا پرستی شناخته شده بود همون مسیر رو دنبال کرد و ادعای پیامبری اسود انسی نه به نام یک بت بلکه به نام یک خدای واحد و متعالی صورت گرفت. به همین دلیل اسود انسی با هویت اصلی خودش واقعا فردی زرنگ، هوشیار، جسور، حریص نسبت به قدرت و در حقیقت یک سیاستمدار ماهر بود. به خوبی از خبر بیماری پیامبر استفاده کرد برای مسئله مالیات در بین بعضی از قبائلش که در یمن بودن و همین مسئله سبب ارتداد اونها شده بود، از این مسئله بهره جست و در نهان خودشو آماده کرد تا اعلام عمومی کنه پیامبری خودش رو. در حقیقت یمن همچنان که از نظر دینی منطقه جداگانه بوده، از نظر جنسیت و نژاد هم منطقه جدا به حساب می آمد و این شرایط به موفقیت سریع اسود کمک کرد. به عبارت دیگر ازدیاد طرفداران اسود تنها به خاطر اعتقاد به عقاید دینیشون نبود، بلکه فرقه هایی از نسل ایرانیانی بودند که از سالها قبل به صورت یک قشر حاکم در یمن در آمده بودند و همین موجب شده بود که اهالی و اعراب خود یمن به صورت یک طبقه مخالف با اونها قرار بگیرند. و این که گفتیم فیروز آمد و اسود رو به قتل رسون، از همین قبائل یمنی ایرانی الاصل بودن، حاکمیت اونها رو تحمل نمی کردن. و خود عرب های مستقر در یمن دوست داشتن که این ایرانی هایی که اونجا مستقر بودن به نام ابناها اینا رو بتونن از یمن دور کنن. اسود خیلی فرد زرنگی بود، نفوذ این ایرانی ها رو در یمن به طور کامل قطع کرد و بر اونها حاکم شد و با واگذار کردن امور ایرانی ها که گفتیم فرقه ابناها هستند، فرماندهی اونها رو به فیروز داد و به دادوی و اونها رو به خودش وابسته کرد. از طرف دیگه هر روز که میگذشت اهالی یمن دین سابق خودشونو رها کرده بودن، اسلام رو پذیرفته بودن و به دین وسیله وابسته به حاکمیت مدینه شده بودن. برای رهایی خودشون از زیر تسلط قبیله قریش که از سالیان دور بر تجارت اونها مالیات بسته بود، این یک. دوم، برای رهایی از مسئلهی به نام دین و اینکه اونها رو از نظر اعتقادی و دینی به خودش وابسته کرده بود، این دو. و مسئله زکات، این سه. اینها رو آماده کرده بود برای پذیرش ادعای پیامبری اسود. اسود به عنوان یک پیامبر جنگجو پا به میدان میگذاره و در مدت کوتاهی سرزمین های وسیعی رو به تصرف خودش در میاره و چنان مغرور میشه که این غرور باعث میشه که دوستان نزدیک خودش رو مثل فیروز و دادوی رو اینا رو به مسخره کردن بپردازه و ظلم و ستم بیش از حدش، مست کردن بیش از حدش سرانجام باعث میشه که زندگیشو در این مسیر از دست بده و همون فرماندهان خودش به نام فیروز موجب قتل او بشن. خب از اون چی که ما اشاره کردیم اینطور میشه نتیجه گرفت که اسود انسی رهبری یک عصیان و قیام ملی یمن رو به عهده گرفته بود. اگر اسود به عنوان یک پیامبر حقیقی شناخته میشد، قطعا لازم بود که دینش پس از مرگش ادامه پیدا کنه و حداقل به صورت بخش کوچکی از وسیله‌ای برای روایاتی که تا عصر حاضر ادامه داشت بتونه به دست ما برسه. با مرگ اسود انسی پیامبریش بلافاصله فراموش شد. فقط اونچه که به صورت رهبری ملی بر عهده گرفته بود پس از مرگش به عنوان یک جریان ملی توسط قیس عرب دنبال شد. این بود ماجرای اسود انسی و ادعای پیامبریش. اما پیامبر دیگری که راجع به او گفتگو خواهیم کرد به نام طلیحه ابن خویلد هستش. طلیحه به عنوان با تای دستدار از همون طلحه میاد که الان توضیح میدن. طلیحه به عنوان دومین پیامبر دروغی از نظر شخصیت و قدرت به پای پیامبران مدعی دیگه نمیرسه، اما با شجاعت و شهامتی که از خودش نشون داده موجب تهدید اسلام در اون موقع شده و تونست به طور جدی لشکریان خالد ابن ولید رو به خودش مشغول کنه و یک خطری بزرگ محسوب بشه. به همین دلیل طلیحه ابن خویلد در تاریخ سطل اسلام یه جایی رو برای خودش اشغال کرده. اسم اصلی طلیحه طلحه است. طلحه از سرکردگان و رهبران قبیله اسد که در نجد ساکن بودند. مسلمون ها به خاطر خشمی که از این داشتن، از طلحه داشتن، اسمش رو طلیحه گذاشتن، یعنی طلحه کوچک. به عقیده ابن عسیر در کتاب خودش صفحه 360 معتقده که طلیحه ابن خویلد فرزند نوفل ابن نزلت ابن اشتر هست. خب زیاد حالا ما به انسابش کاری نداریم، اما اینکه طلیحه چگونه اسلام آورد این رو مطرح میکنیم و ادعای پیامبری و قیامش رو انشالله برای جلسه بعد میگذاریم. طلیحه در سال 5 هجری به اتفاق قریشی های بت‌پرست به عنوان دشمن اسلام در محاصره مدینه شرکت داشت و جنگ احزاب یادتونه و در سال 9 هجرت همراه هیئتی از قبیلش به مدینه میاد و اسلام رو میپذیره. سال 9 هجری سال وفود که بوده و به صورت یک مسلمان مؤمن در میاد. در سال 10 هجری نقش سرکردگی مرتدان رو به عنوان یک فرماندهی که ادعای پیامبری کرد به عهده داره و اندکی پس از جنگ، جنگ بزاخه، به عنوان طراح لشکر و یک سرباز با ارزش مسلمون در جنگ‌های قادسیه و نهروان شناخته میشه. زندگی پرماجرای طلیحه به طور خیلی اجمال این هست. به رغم تمام ادعاهاش به ما نشون میده که او پیامبری دروغین بوده، یک کاهن بوده و پیشگویی میکرده. مثلا خبر رحلت پیامبر رو پیشگویی کرده بود، ارتداد بعضی از مسلمان هایی که از دین اسلام برگشتن اینو پیشبینی کرده بود و امیدوار بود که بعضی از سران و رهبران قبیله برای حفظ منافعشون بتونن دور او جمع بشن و در حقیقت بر علیه مسلمان ها قیام بکنن و بتونن دین جدید خودشون رو در معرض نمایش بگذارن. خب خدمت شما عرض کنم تا اینجا ما بحثمون رو به پایان میبریم. قیام طلیحه و ادعای پیامبریشو انشالله در جلسه آینده خدمت شما مطرح خواهیم کرد تا ببینید که عربستان در زمان روزهای آخر پیامبر و ابتدای خلافت ابوبکر چه شرایطی داشت و امام علی علیه السلام با توجه به این شرایط مشوش و درهم و ارتداد قبائل که از اسلام برمیگشتن و بر علیه مسلمان ها هم لشکر کشی میکردن، در این شرایطی که امام علی ترجیح میده که با ابوبکر مخالفت نکنه و بیاد در کنار ابوبکر قرار بگیره بر علیه کسانی که قصدشون حمله به مسلمانان و به مدینه و کشتار اونها هست. قطعا در پایان بحثمون به این نتیجه خواهیم رسید که امام علی علیه السلام بهترین نتیجه رو گرفت و بهترین حرکت رو در اون زمان پرآشوب اتخاذ کرد. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. انشالله در جلسه آینده بحث طلیحه رو بیشتر توضیح خواهیم داد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.